أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وجه تقدم لازرر بر ادله احکام اولیه مبتنی بر قول مشهور درباره احکام ثانویه. خب بالاخره طبق نظر مشهور لازرر بر ادله احکام اولیه مقدمه. خب این تقدمش از چه بابی است؟ مبنای مختار درباره اون چه به نام احکام ثانویه خونده میشه این هست که در مورد موضوع این احکام نسبت به موضوع احکام اولیه تبدل موضوع رخ داده، یعنی آن چه به نام احکام ثانویه خوانده میشود موضوعشون غیر از موضوع احکام اولیه است. نه اینکه موضوع همون موضوع باشه و فقط یک عنوان ثانوی مثل ضرر یا اکراه و یا امثال اینها بر اون موضوع عارض شده باشه. در واقع از جمع عنوان اولی و عنوان ثانوی یک عنوان جدیدی ایجاد میشه که موضوع احکام ثانوی است. مثلا از جمع عنوان صوم و عنوان ضرر عنوان صوم ضرری ایجاد میشه و صوم ضرری موضوع متفاوتی است که دارای حکم متفاوتی هم نسبت به صوم غیر ضرریه. ما یک صوم ضرری داریم، یک صوم غیر ضرری. صوم غیر ضرری یه حکمی دارد، صوم ضرری یه حکم دیگری دارد. دو تا موضوعه. چه اصراری داریم بگیم نه یک موضوع هستن، دو تا موضوعه. منکر این نیستیم که شاید از نگاه عرفی و عادی اونا بگن این همون روزه است دیگه، فقط این روزه ضرر پیدا کرده، احساس کنن که عروض یک ویژگی بر اون شده. ما اینو رد نمی کنیم، قبول داریم، بله واقعا اینطور هست. یعنی با نگاه عرفی و عادی و مسامحی نه یه موضوع دیده میشن، لکن در شریعت اینا دوتا موضوع هست، دوتا حکم دارن. ما همه جا تابع نگاه عرفی نیستیم. یه جا اختاری هست که نه دقتی صورت میگیره و این دقت اینجا خاصیت دارد. خاصیت چه می‌نستش که بحث دقیقی می‌شود، بحث روشنی می‌شود. فلذا ما اینها را از همدیگه جدا می‌کنیم، دو تا موضوعن. اما بر مبنای قوم که موضوع را در احکام ثانویه همان موضوع در احکام اولیه می‌دانند که صرفاً یک عنوانی بر اون عارض شده، میگن این همونه، صوم صومه، فقط عنوان ضرر برش عارض شده. وضو همون وضوست، فقط عنوان ضرر برش عارض شده. چه تازه نیست، وضوه، فقط عنوان ضرر برش عارض شده است. در این صورت میتوان لازرر را به مثابه قیدی برای اطلاقات ادله احکام اولیه در نظر گرفت، بدین بیان که مثلا دلیل وجوب صوم اطلاق دارد و شامل همه افراد صوم می شود، ولی لازرر آن را مقید می کنه و صوم ضرری رو از تحت شمول اون خارج می کنه. البته واضحه که این اطلاق و تقیید مربوط به مقام اثبات و عالم دلالته وگرنه در مقام ثبوت و در متن واقع اساسا حکم وجوب برای صوم ضرری جعل نشده بوده و فقط در مقام اثبات به خاطر دلالت لفظی چنین اطلاقی برداشت شده و مبتنی بر اون اطلاق در مقام تشریع و ثبوت هم توهم شده است. پس ما بگیم که بنابر مبنایی که آیان دارند بر اون مبنا توجیه تقدم، ببینید مبنا از ماست، بنا از ماست، بنا رو اونا ندارن. ما میگیم پایه‌ای که شما گذاشتید این ساختمون روش قرار میگیره، حالا شما چه قبول داشته باشید چه نداشته باشید، چه بدانید چه ندانید، اما اشتباه برداشت نشه. خب بن اون مبنا رو شما لحاظ بکنید به چه طریقی؟ در حقیقت سه سطح، سه تا لایه است. سطح زیرین مبنایی است که درباره رابطه میان احکام ثانویه و احکام اولیه قائل هستند، که موضوع احکام ثانویه رو همون موضوع احکام اولیه میدونند، فقط میگن یک عنوان ثانوی بر او عارض شده، اما الموضوع الموضوع همون همونه. سطح بعدی مبنای جناب شیخ اعظم انصاری است که میگد لا حکم ضرری. پس مبنای شیخ انصاری در باب قاعده لا ضرر. پس یه سطح مبنای وسیع‌تری بود، کلن احکام ثانویه. یه سطح، یه طبقه میایم بالاتر، یه مبنای محدودتری است درباره مثل لا ضرر و لا حرج و امثال ذلک، که مبنای شیخ اعظم انصاری است که ایشون میگد لا حکم ضرری، لا تکلیف ضرری، لا حکم حرجی و امثال ذلک. یا مبنای آخوند خراسانی هم چه بسا گفتیم به این زمینه بشه، چون ایشون هم میفرمودن نفی حکم به لسان نفی موضوع دیگه، از مصدر، چون که حالا اینم بگیم که اینم ملحق به همون هستش. پس اینم یه سطح دوم. خب یه طبقه میاییم بالاتر، یک طبقه میاییم بالاتر، اون وقت مبنای خاصی که در باب حکومت اینها داشته باشند از منظر مبارکتون که، و اون تفسیر خاصی که از حکومت اینها دارن و بیان میکنن. اگر این سه سطح رو لحاظ بکنیم، این سه سطح رو لحاظ بکنیم، اونگاه نتیجه میشود این که ما میگیم که بر اساس اون نگاهی که شما دارید ته تهش بازم حکومت استفاده نمیشه. بله مقدم هست، ما قبول داریم طبق مبنای شما، با ما مبنای ما این نیست، طبق مبنای اونها، طبق مبنای اونها درسته، مقدم میشه لا ضرر، مقدم میشود، اما این مقدم شدنش از محضر مبارکتون که از باب تقییده، بله از باب تقیید اطلاقات هستش، عرضون خواهدتون که، و از اون باب، نه از باب بفرمایید که حکومت یا چیزی از این قبیل. خب به هر حال خلاصت الکلام این که در این القسم الثالث که شهید صدر اسمشو میذارد الحکومت المضمونیه، حالا حکومت مضمونیه هم واضح هست دیگه، ما خیلی نمیپسندیم این تسمیه رو، اون تا دیگه حالشون گفتن دیگه بخاره که کلام بزرگان رو باید توجیه کرده، بگن حالا خیلی چیز نبود، حالا بگذاریم. یعنی مضمون دلیل حاکم مضمونیست که مخاطب نظارت کلام متکلم نسبت به دلیل محکوم یا مضمون اون رو متوجه میشه. میگه فرقش با قبلی ها چیه؟ فرقش با قبلی ها اینستش که اون قبلی ها واضح تره، در اون جایی که الحکومت تفسیری است اگر او اعنی و ادوات تفسیر بیارد که خب اصلا اونجا عرض کردیم که میشه الحکومت به صریح النظر، صراحت دارد، اگر این الفاظ رو نیارد ولی به هر حال واضح باشد که مفسره و مبینه، خب اینا هم عرضم خواهدتون که یا صریح اینات بفرمایید من عرض من واضح هست یا نه، در نظارت صراحت دارد، من کار به مدلول ندارم، نه در مدلولش رو ظهور دارد، اون دلیل ظهور دارد در اون مدلول، من اینو کار ندارم اشتباه برداشت نشه، در نظارت صراحت داره، در اینکه این ناظره به او صراحت داره، این عرض من یا اشتباه برداشت نشه، عرض محضر مبارکتون که یا میگیم به نصوصیه نظارت دارد، یا بالاخره ظهور بیان دیگه، ظهور بیان هستش که الان اعنی او نیورده، اما خیلی واضح است که این ناظر به اوست. این تفسیریه. تنزیلیه ایشون هم که ما اسمشو بذاریم تصرفیه بهتر هستش، عرفو خاطرین که بعد تقدیم، اینم تنزیلیه ایشون هم، اینم به همین ترتیب، اینم کاملا واضحه دیگه. لا شک لکثیر شک، یعنی کثیر و شک، شک کثیر و شک را به منزله عدم و شک ما در نظر میگیریم، اینم باز واضحه. اما در مثل لا ضرر در این جاها اینطور نیست، یعنی نه در ظاهرش نه در مقام تفسیر به نظر میرسد نسبت به دلیل وجوب وضوع نه تنزیل ازش برداشت میشه، لکن وقتی انسان به مضمونش توجه میکند میگن این مضمون یه مضمونی است که قابلیت بفرمایید که تصرف در مضمون او دلیل محکوم را دارد، لذا حالا این عرازان واضح هست در مقام توجیه تسمیه شهید صدام که چرا ایشون میگن الحکومت المضمونیه، ما بگیم به این بیان منظور هستش که این یه مضمونی است که نشان میدهد که از اونجایی که برخی از موارد وضوع اینها ضرری میشوند عملا و در خارج، افراد اگر همه جا بخوان وضو بگیرن گاهی این ضرری میشه براشون، اون جایی که آب براشون مضر هستش، از این جهت ما بگیم این مضمون قابلیت این رو دارد که لااقل اون تعداد از افراد وضو که ضرری باشد رو بفرمایید که اخراج بکنند. این به این بیان. خب حالا پس این مطلبی که بله اینجا وجود دارد که ما پس این رو تقیید اطلاقات احکام اولیه بدانیم به وسیله لازرم. این یه مطلب. من گاهی اوقات بعضی مطالب تو ذهنم از میخوام بگم بعد فراموش میشه، بعد تأسف میکنم که ایوا این مطلب جاش اینجا بود. امروز من نوشتم که به ترتیب چیا رو بگم یادم نیست. شماره یک بود که الان داره تمام شد. بریم شماره دو. شماره دو چی؟ مطلب دومی که مد نظرم بوده است که عرض بکنم این درباره نظر مرحوم امام هست که ایشون که حالا قاعده لازرر رو به عنوان صرفا یک نهی سلطانی در نظر میگیرن، نهی ولایی و حکومی در نظر میگیرن، پس ایشون چه کار میکنن در مواردی که فقها از قاعده لازرر خواستن که بفرمایید که احکامی رو استفاده بکنن؟ بالاخره ما حکم وضوع ضرری رو داریم، حکم بیع ضرری رو داریم، اگر قرار باشد قاعده لازرر اینها رو در بر نگیره و فقط قاعده لازرر برای محدود کردن قاعده سلطنت باشد، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و اموالهم، عرض نمودم که اگر فقط ناظر به قاعده سلطنت باشد پس ما در این موارد چه کار باید بکنیم؟ نه هیچ از این حیث هیچ مشکلی وجود ندارد. مرحوم امام نظر مبارکشون این هست که اگر ما حکم میکنیم مثلا به وضوع ضرری که این جایز نیست یا بیع ضرری که مثلا چه حکمی دارد، این به جهت ورود ادله خاصه از ناحیه شارع اقدس است و لا حاجت الى قاعدت لا ضرر برای اثبات حکم اینها. بله حالا آقایان احیانا قاعده لا ضرر رو هم میگن، اما نبود هم نبود، این دلیل خاص دارد. حالا قاعده لا ضرر هم آمد و این چیز شد، مکمل دلیل شد، مثلا نگید مؤید لیکن مکمل دلیل. اونایی که شون لا ضرر رو قبول دارن این رو مؤید که نمیدارن، مکمل دلیل میدارن، دلیل ثانی میدارن، دلیل ثالث میدارن، یا حال دلیل اول، بالاخره دلیل میدارن. ایشون میگه ما نیاز به اینها نداریم، از محضر مبارکتون که و احکام ضرریه اینها در هر موردی دلیل خاص خودشو داره و با اون دلیل خاص خودش برداشته میشه. لیکن در یه موردی هست که به شکل خاص به نظر میاد دلیل دیگری در کار نباشه و آیون معمولا به شکل انحصاری از قاعده لازرر استفاده میکنن و اون بحث خیار غبنه. در خیار غبن آیان معمولا، خیار غبن در معاملات ما که مطرح هستش، معمولا آیون فقط به قاعده لازرر استناد میکنند. ما بگیم این رو چی کار بکنیم؟ پاسخ بدیم به این بیان، بگیم آقا این مسئله غبن این یه چیزیست که شریعت اینو کشف کرده که در برخی معاملات طرف مغبون واقع میشه و غبن رخ میده. نه، یه امر رایج و دارجی بوده از همون ابتدایی که بشر مشغول معاملاتی بوده، برخی از معاملاتش غبنی در می آمدن، مغبون می شدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی، آمی جواد تبریزی رحمت الله علیه، ایشون وقتی سر درس می فرمودن که حالتا ربطی به این بحث ما ندارم، می خواهم که اصلی که خب شخص سر درس می فرمودن که اگر ما بخواهیم بگیم معامله صفحی بیع صفحی باطله، اکثر بیوع عمر من باطله. اکثر بیوعی که من در عمرم انجام دادم صفحی بوده. بله، ما میگیم که بیع صفحی باطل نیست، بیع صفیح باطله. مگر اگر بخوایم بگیم، البته کسی اشکال نکنه که خب حالا همه بیوع شما یا اکثرش باطل باشه، چه دلیلی میشه؟ لكن مرادش اون که یعنی خود شما من نوعی دید، بعضی میگن من نوعی هم مثلا که بالاخره آدما خیلی ها بیوعشون صفحی هست. بگذاریم برگردیم به بحث خودم. مراد این هستش که غبن یه امر رایج دارجیه. خیلی از افراد بشر در معاملاتشون، لااقل بخشی از معاملاتشون در عمرشون، اینا دچار غبن میشن. یه امر نیست که این که یه دفعه شریعت فاذن شریعت کشفش کرد که یه غبنی هم در عالم وجود داره. نه، مسئله غبن. وقتی غبن رخ میدهد، از محضر مبارکتون که اینی که طرف خیار داشته باشد، حق فصل داشته باشد، بره یقه طرف رو بگیره، آقا بگه من فریب خوردم، گول خوردم، من مغبون واقع شدم، من ضرر کردم، یقه شو بگیره و بخواد که معامله رو فسخ بکنه، اینم که امر رایج و دارجی بوده از یک امر عرفی و عقلایی بوده در طول تاریخ، که عقلا اینطور بودن که اگر ضرر رو در معامله میدیدند، میرفتن و تقاضای فسخ اون معامله رو میکردن و معامله رو فسخ میکردن. خب ما بگیم این سیره عقلاییه بوده و رد و منعی هم از شارع مقدس در مورد اون وارد نشده است و از همینجا تقریر رو استفاده بکنیم و با این سیره عقلاییه به زمینه تقریر خیار غبن در معاملات ثابت بشود و نیازی به قاعده لا ضرر نباشد. اینم در این بیان. حالا اینو به جهت خاص که خیار غبن رو ذکر کردم، چون ممکن این توهم ایجاد بشود که بعضی جا مثلا خیار غبن هست که دیگه به نظر میاد دلیل انحصاری فقها همین قاعده لازرر باشه، دیگه دلیل دیگه این نباشد، پاسخ بودیم اینجا هم موردی قابل حلده. اینم مطلب دومی که من خواستم عرض بکنم که نظر مرحوم امام رو عرض بکنم که اگر کسی بگه خب حالا ایشون که قاعده لازرر قبول ندارد به معنی قاعده کلیه، پس در این موارد چیکار میکند، پاسخ مرحوم امام هم این بود که خدمت شما عرض کردیم. اما بریم سراغ مطلب سوم. من فقط یک حالا اینجا حالا بذارید بعداً اون رو بگم، مهم نیست. بریم سراغ مطلب سوم. مطلب سوم در باب ما تسمى بالحکومت بالتوسعه. این رو من بازی مقداری توضیح بدم. بله فقط. بله. حالا اون که نظر امام در مورد حکومت چی هست یا نیست یه بحثه، فعلا قاعده لازرر رو اینجا اینطور مد نظر مبارکشون هستش. مرحوم امام حکومت رو چندین جا بحث کردند، چند جا بحث کردند، هم در بحث استصحابشون بحث کردند، هم از مثلتون که در جاهای دیگه بحث کردند و محضر مبارکتون که یک جا نیست بحثشون، من دیدم مجموعه ابحاثشون رو بله عرض محضرتون که بله من دیدم ابحاثشون سابقا، اون مطلب گل درشتی به ذهنم نیومد که بخوام که متعرض بشم، اما حالا باز حالا عرض. حالا باز من نگاه کنم، سابقا که اینا دیده بودم مطلب خاصی نبود که مثلا حالا بخواهم میگم یک اختصاصی باشد، اما باز نگاه میکنم. چشم، حالا تذکر فرمیده، قبلا تذکر دادم میتوید من غفلت داشتم، حالا باز نگاه میکنم. بله حالا خیلی محضر مبارکتون که خب درباره حکومت به توسعه. ما اگر در ذهن مبارک آیان باشد، در اوائل بحث تنافل حجج اونجا عرض کردیم که رابطه دو دلیل در حالت تعارض اینطور هست که یک، در تعارض مستقر رابطه دو دلیل عرضی و متعارض است، و در تعارض بدوی یا غیر مستقر رابطه دو دلیل طولی و متکامل است. این عرضی که ما داشتیم خدمتون در عقیده بنده کلیدیه، یعنی مهمه توجه بهش بشود. اونجا عرضی و متعارض، در تعارض مستقر، در تعارض غیر مستقر یا بدوی طولی و متکامل. منظور از رابطه طولی و متکامل این هست که از تجمیع دو دلیل یک مدلول، یک امر و یک جعل برای ما کشف بشه. مرحوم آقای صدرم که تعارض غیر مستقل تاکید میکنن همین رو دارن، دیگران هم همین طور میگن، فرق نمیکنه. حالا برخی این رو از مورد تعارض خارج میکنن، مثل جناب آخوند خراسانی میگن این از قبیل تعارض نیست، ولی جمع عرفی که هستش، که حکومت و جمع عرفی اینا همه رو یکی فرض میکنن. خب حرفا، ولو اینکه عنوان تعارض بعضی بهش میدن، بعضی عنوان تعارض نمیدن، از این حیث حقیقتش فرق نمیکنه. حقیقتش رابطه طولی و متکامله. یعنی شما دو تا دلیل رو معن وقتی در نظر میگیرید یه چیز از توش در میاد، یه جعل در میاد، رو هم دیگه با یه جعل به دست میارید. اما در اون چه در لسان معاصرین به نام الحکومت به توسعه مشهور شده، دلیل محکوم حاکی از یک جعل و دلیل حاکم حاکی از یک جعل دیگر. مثلا الخمر حرامون یک جعل و الفقاع حرامون استصغره الناس، این بیانگر یک جعل دیگر، که اون چی باشه؟ آقا حرمت فقاع باشه. البته به لحاظ سیاقت بیان فقاع رو ادعا و اعتبارا از افراد خمر دونسته، ولی به هر حال بیانگر یک جعل جدید و مستقل. فرض بفرمایید اکرم العلماء، اکرم العلماء چی میگه؟ اکرم العلماء میگوید که یجب اکرام مولای، این فرض کن به شما گفته، مولای به عبد خودش امر کرده، گفته اکرم العلماء. خب یعنی چی؟ یعنی یجب اکرام العلماء فی نظر المولا، که این یک جعله، یک جعل مستقل است. حالا از اون بر چی داریم؟ از اون بر داریم المتقی عالمون. خب المتقی عالمون چی میگه؟ اونم میگد یجب اکرام المتقی فی نظر المولا. خب یجب اکرام العلماء فی نظر المولا با یجب اکرام المتقی فی نظر المولا، این فی نظر المولا که اضافه میکنم قید خاصی نیست، حالا چون مولا گفته است. شما میتونید بگید فی شریعت الاسلامیه، یعنی فکر نکنید مدخلیت در بحث داره، درست خواهدتون که خب این یجب اکرام المتقی، چون جعل جاهل است دیگه، جاهلش مشخص بشه کیه، یجب اکرام المتقی، اینم یه جعل دیگه است. در اینجا مولا دو حکم وجوب اکرام دارد، که یکی موضوعش علماست و دومی موضوعش المتقیه، دو تا موضوع هست. حالا ولی این که حکمشون هم شبیه هم دیگه هست، ولی حکمشون یکیه. اگر ما بخوایم تجمیع بکنیم موضوعاتی که یه حکم دارن به همه رو یه جعل در نظر بگیریم، این تقریبا 5 تا حکم در شریعت بیشتر دیگه وجود ندارد، چون تمام واجبات رو ذیل حکم وجوب میبریم، تمام محرمات ذیل حکم حرمت بریم، رسالات جمع وجود بشه، خیلیت جمع وجود موضوعات بنده شد. بله حالا بالاخره باید فکر کنیم رساله چجور بنویسیم. مثلا مبارکتون که منظور ما عرض میکنیم این دوتا جعله، دوتا جعله، فقط سیاقت بیانش این طور هستش. نه در تضییق خب نتیجه چی میشه آجا؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه طولی و متکامله. یعنی شما از تجمیع دو دلیل الربا حرامون ولا ربا بین الوالده و ولده، از حجم اینها یه حکم وحدانی به دست می آوره، یه جعل واحد به دست می آوره، اونم اینه الربا حرامون الا الربا بین الوالده و ولده. یه حکمه آقا، حکومت و تخصیص به لحاظ نتیجه یکی هن، پنبر گوشون بیرون کنه، یکی هستن. دقیقا فرض چه عرض میکنم؟ نتیجتا یکی هستن، شکلشون فرق دارد اما نتیجه که یکیه که. دقیقا فرض چه عرض میکنم؟ حالا انشاءالله بعدا ما رد خواهیم کرد تقسیم البته هستی که حکومت به تصرف در عقد الوضع و عقد الحمل رو رد خواهیم کرد انشاءالله، و خواهیم گفت که اصلا نداریم تصرف در عقد الحمل، عرض منظر مبارک که میخواه عقد الوضع. مراد این هستش که اگر بخوایم فارق بگیم، بگیم تخصیص فقط رفت سراغ حکم، بفرم حکومت میره سراغ موضوع، ولی این لسانه نتیجه یکیه، هر دو دارن حکم رو محدود میکنن، هر دو در واقع دارن چه حکم محدود، پس یکیه. خب در تخصیص ما چی میگیم؟ در تخصیص میگیم آقا دلیل عام و دلیل خاص تجمیع وقتی شدن معن یه جور میزنن. خب که این زن و شوهر چه جور زن و شوهری هم بلد که گفت که اول سرتون که بعد اینا هم تجمیع که میشن یک هدف رو دارن میزنن، چند جا که نرفتن که یه هدفه. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اینطور هستش. بعد ایام بالاخره ایام خاصی از بس آدم هر جا میرد یه مطالب جوکیاتی میگن، ناخودآگاه ذهن انسان مشوق میشه. بله بگذاریم، محضر مبارکتون که حالا اینطوره، این هر دوشون یه جوری یک جعل برداشت میشه، نه قرضم واضحه نه، در همین میگیم طولی و متکامل، یعنی لا الربا حرامون با لا ربا بین الوالده و ولده وقتی جمع میشن یه حکم دست میاد. اون چی آقا؟ حرمت ربا در غیر، حرمت ربا در همه موارد غیر از والد و ولد. یه جعله، یه جعله. اصلا اول مولا اینطوری بیان کرده باشد همینطور میشه. حالا اینکه چرا اینطوری به نحو تخصیص عام و خاص آمده در جای خودش اشاره میکنیم ان شاء الله تعالی، لکن این یه جعله. اما در اینجا دو تا جعله، ما دو تا حکم داریم، دو تا بیان داریم. عرض محضر مبارکتون که در نتیجه ما میگیم حکومت به توسعه از افراد جمع عرفی و تعارض غیر مستقر نیست، زیرا از مجموع دو دلیل معن یک جعل فهمیده نمیشه، بلکه دو جعل مستقل فهمیده میشه. در اینجا فقط سیاقت بیان و لسان تعبیر تغییر کرده، وگرنه حقیقتا دلیل دوم بیانگر یک جعل جدیده، کما اینکه از دلیل لا صلاة الا بطهورن اشتراط طهارت، اعتبار طهارت در صلات فهمیده میشه، و از الطواف بالبیت صلاتون هم اشتراط و اعتبار طهارت در طواف فهمیده میشه، که هر کدوم یک جعل مستقل و علاحده هستند. فلذا مثلا این تعریف شهید صاد علیه رحمت در همین تقریراتشون که آمده، همون ابتدای امر نظریه الحکومه، الحکومه عبارت عن نظر احد الدلیلین الى الاخر بمعنى اشتماله على خصوصیت تجعله ناظرا الى مدلول الدلیل الاخر و محددا للمراد النهائی من. دلیل حاکم تعیین کننده مراد نهایی از دلیل محکومه. نه اینطور نیست، این رأی جعل جداگانه دارد بیان میکنه. حکومت به توسعه و حکومت به تضییق درست میگدیشو، در حکومت به تضییق حاکم میاد تأثیر میگذاره و مراد نهایی از دلیل محکوم رو برای ما مشخص میکنه، اما در حکومت به توسعه اینطور نیست. چه دلیل حاکم باشد چه نباشد، ما مراد نهایی از دلیل محکوم رو داریم. دلیل محکوم چی دارد میگد؟ لزوم اشتراط طهارت در صلات، تمام شد، این بیش هیچ چی دیگه بیش از این نداره، تمام تمامه، در کتاب و صلات هم کاربرد دارد، تمام میشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ چه طواف باشد چه نباشد چه کاری به اون ندارد، دقت فرمایید. اما اینجا اینطور نیست، در لاره با بین الوالده و ولده، اگر لاره با بین الوالده و ولده نبود ما دچار اشتباه میشدیم، ما نمیتونستیم مراد نهایی شارع رو در حکم ربا متوجه بشیم. مراد نهایی شارع در حکم ربا این نبوده است که ربا در همه جا حرامه، منظورش بوده در بعضی از جاها حرامه. ذهنتون به تخصیص بره، عام و خاص رو ذهنتون بیارید، هی تاکید میکنیم اینا به نتیجه یکی هستن، از این هست. در عام و خاص هم همین رو میگیم دیگه، میگیم اگر مخصص نبود ما نمیفهمیدیم مراد نهایی شارع چه، مخصص که آمد مراد نهایی او رو مشخص کرد. حالا اولا، ثانیا بر این که ما میگیم که این عناوینی که عرض شد، نظر، تصرف، تفسیر، لغویت و غیره، اینا که همه گفته شده از در باب حکومت، اینا رو چرا گفتن آقایون؟ چرا اصلا این عناوین چرا مطرح شد؟ آن سوال دیگه، چرا این عناوین مطرح شد؟ من باز برگردم به عرض دیروز، همینو تاکید کردم که این کلمه الحکومت تو روایات ما نیامده، که در لسان ادله ما که نیستش، که این عنوانیه برای توجیه و تحلیل ماوقع فلفقه، همین دیگه، چیز بیش از این آقا نه دیگه. این دیگه یه اتفاقی افتاده، شما میخواد تحلیل بکنید، برای تحلیلش عنوان بذارید، تمام شد، بیش از این که نیست. خیلی خوب، چرا این عناوین رو آوردن؟ این عناوین مثل همین که عرض کردیم که نظر و تصرف و تفسیر و لغویت و لغویت، هم که اگر حاکم محکوم نباشد حاکم لغوت و اینها، اینا رو چرا آوردن؟ اینها همه برای بیان وجه تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم آمده است. تمام شد، اصل ماجرا این بوده، اصل ماجرا این بوده است که دیدن یه دلیلی باید بر دلیل دیگر مقدم بشه، چی کارش بکنیم؟ شما تو ابحاثتون ندارید این رو، نشدید که میگن آقا این بحث شرط متأخر از کجا مطرح شد؟ میگن آقا این دیدن بالاخره یه جایی تو فقه شرط بعدش اومده. هی خدای مگه میشه شرط بعد بعدش؟ این هم کار امروز انجام میدم، شرطش بعدن میاد. روزه امروز مشروط است به مثلا غسل شبش، خب چطور میشه؟ دقت کن جزبال، خب یه باب تازه باز کردم، شرط متأخر. مگر شرط متأخر کدومه دیگه؟ دید توجیه و تحلیل اون چیزی که تو فقه رخ داده کارش هم نمیشه کرد. دقت کن جزب کنم، اینا دیدن آقا بالاخره عقل محضرتون که یه سری ادله برای یه سری ادله دیگه مقدم میشن، و اینم از مصادرات عرفیه است، از مصادرات عرفیه است، از مصادرات عقلایی است. وقتی میگیم مصادره، کسی نگه ای آقا پس میشد مصادره، که نه، این مصادره و اون مصادره فرق داره. این مصادره وقتی میگیم مصادرات عرفیه، یعنی عرف این کارو انجام میده، استدلالی نداریم ما براش، خود همین که عرف انجام میده خودش استدلاله. یعنی این مصادره عرفیه برای ما دلیله، این مصادره عرفیه برای ما دلیله، همین که عرف این کارو میکنه خودش میشه دلیل، اما برای خود عرف مصادر است. یعنی اگر به عرف بگیم تو چرا این کارو میکنی، میگه دیگه نمیدونم چرا این کارو میکنم، دقیقاً این کارو چرا میکنم، برای اون مصادره است، برای ما دلیله. خب این اشتباه برداشت نشه. خیلی خوب، این از مصادرات عرفیه است. ما نگاه میکنیم میبینیم که عرف این تقدیمو انجام میده. برای اینکه بیایم این تقدیم دلیل حاکم بر محکوم رو وجهش رو بیان بکنیم، آمدیم از عناوین نظر و تصرف و تفسیر و غیره استفاده میکنیم، و این در حالی است که در حکومت به توسعه اصلا تقدیمی صورت نمیگیره. اصلا سالم انتفاع موضوعه، اصلا ما چی رو میخوایم توجیه کنیم؟ چه نیازی اصلا خودمون زحمت بندازیم؟ اصلا تقدیم صورت نمیگیره، یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم نمیشه. در حقیقت این از باب تنافی الحجج خارجه، تنافی نیست ولو بدوی، تنافی نیست ولو بدوی. دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم؟ چه تنافی دارد؟ او داره چه حرف می‌زنه، چه حرف دیگه می‌زنه؟ تنافی بایدش وجود ندارد، تنافی بایدش وجود ندارد. خب حالا اینکه ما اسم خیلی چی کارش بکنیم، یه همچین ادله‌ای هم ما داریم، اسم این رو چی بذاریم؟ ما اون چیزی که از سابق تو نوشته هامون هم آورده بودیم و اینها به ذهنمون رسیده بود، عنوان التعمیم، یه چیزی التعمیم بعد در مقابل تخصیص. و این التعمیم رو کجا بذاریمش حالا؟ به سرمون بند. سابقا این التعمیم رو تو همین بحث تنافل حجج آورده بودم، توجه هم بود که استطرادن، استطرادن این خوبه اینجا مطرح بشه، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ لیکن بعدن به ذهنم اومد که نه، چرا بترسیم بی خودی از صحبت، که جاش تو مباحث الفاظه. کجا؟ اونجا که ما عام و ادوات عموم رو بررسی میکنیم، بعد از تعمیم رو بررسی بکنیم، بعد بریم سراغ قیاس منصوص العله، که چطور اونجا علت باشد، العله تو تعمم دیگه، خط تعمم ها، قیاس اولویت که باز اونجا تعمیم مطرح می شود، اونجا بریم تو مباحث الفاظ اینو مطرح بکنیم، تو مباحث الفاظ اینو مطرح کنیم، جاش اونجاست، از تعمیم رو اونجا مطرح بکنیم. گرچه حالا اون وقت که ما مباحث الفاظ مطرح می‌کردیم، کماکان من تو ذهنم بود که از تعمیم تو همین تناقل حجج مطرح کنیم، خود نگفتیم قبلا، اشکال نداره، حالا الان اشاره شد دیگه، تقریبا بحثش یه خورده ریزای دیگه هم دارد، یه خورده ریزای دیگه هم دارد که حالا دیگه اگر شد بعدها اشاره بکنیم. عرض محضرتون که پس ما بگیم در اینجا هم این از باب تنافل حجج خارجه، این در یک باب دیگری قرار میگیرد غیر از این. حالا یک شاهدی هم من میخوام بیارم که دیگه وقتمون تمام هستش، و اون این که خب ما چه عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم اصلا مبدع و مخترع این تعبیر حکومت لااقل به این شکلی که حالا همه میفهمیم شیخ انصاریست، عرض کردیم تو عبارات صاحب جواهرم پیدا میشه، اما توضیحی ندارد، تعریفی ندارد. این تو قبل از این اصلا نبوده، قدما نداشتن. حالا زمان اوج علم اصول، اوج تنقیح علم اصول و اوج تألیفات اصولی از زمان علامه حلی، شما بیاید تا وحید بهبهانی، اسمی نیست، اصلا حکومتی در کار وجود ندارد. دقت بکنید چه عرض کنم، اون چیکار از شیخ اعظم انصاریه. خب عبارت شیخ انصاری اینه، عبارت شیخ انصاری در فرائد الاصول قبلا خوندیم براتون بارها دیگه عبارتش رو، همین فرائد الاصول جلد بفرمایید که بله جلد چهارم از محضرتون که صفحه 13 این قسمتش رو که گفتیم بعدن بهش میپردازیم، حالا الان وقتشه، حان الوقت محضرت که الان وقتشه. ایشون فرمودن که و ضابط الحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلوله اللفظی متعربا لحال الدلیل الاخر و رافعا للحکم الثابت به دلیل الاخر عن بعض افراد موضوعه. فقط رفع و مطرح میکنه، فقط حکومت به تضییق، اسمی از حکومت به توسعه در کار نیست، فقط حکومت به تضییق گفته. یعنی خود اون بنده خدا هم توجه داشته، از خود این شیخ اعظم انصاری توجه داشته که حکومت به تضییق توسعه نیست. فقط برای لذا حالا معاصرین ما احیانا به شیخ اعظم اشکال کردن، این جالبه، اشکال کردن به شیخ اعظم که این عبارت شما ناقصه، چرا حکومت به توسعه رو نگفتی؟ خب منظورش نبوده، مثال هاش هم نشون میده، چرا شما خودی حرف در بنده خدا میزنید، مثال هاش هم نشون، امثلهشو شما ببینید، همش امثلهش حکومت به تضییق، حکومت به توسعه نداره. شیخ اعظم که مثلا فرض کنید که شخصی نبود است که میگه حالا تو این بحث به این مهمی که اینقدر ایشون پیگیرش بوده غفلت کرده باشد، نمیخوام بگم معصوم از خطا نیست، ولی به هر حال پیداست توجه داشته، چون بحث توسعه داده، بررسی کرده، منقح کرده. امثلش هم همه امثله بفهمید حکومت به تضییق، تعبیر ایشون هم خیلی واضح و روشن حکومت به تضییق رو مطرح کرده. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ فلذا میخوام بگم که چون یکی از بله حضار مکرم و آقا قائل دیگه هم دارد، ما بالاخره لازم بود که یه قائل دیگه هم برای پیدا بکنیم که مشکل ایجاد نشه تو ذهن آیان، مودی قائل چه قائلی بهتر خود رئیس این قصه و خود شیخ اعظم انصاری که ایشون هم همینه. من حالا اینو میخوام عرض بکنم خدمت سروران معظم که این رو من تو کلمات آیان دیدم اشکال به شیخ انصاری رو ها ببینید، اشکال کردن به ایشون که عبارت شما ناقصه، چون حکومت به توسعه رو شامل نمی شود. ما عرضون است که نه، اشکال وارد نیست، این ناقص نیست، مبنا شاید متفاوت، شاید ایشون واقعا قائل به حکومت به توسعه نبوده، تصریحی ندارد، من نمیخوام بهشون بگم حتما ایشون نظر ما رو داشته، نه، ولیکن تصریحی ندارد ایشون به این معنا به حکومت به توسعه، هرچه هست حکومت به تضییق رو مطرح میکند و نه حکومت به توسعه. عبارت بعدیشون هم با فاء تفریع آوردن و یکون مبینا لمقدار مدلوله، این مبین لمقدار مدلوله که این چیزه متفرع است بر همون عبارت قبلی که رافعا للحکم الثابت، که البته حالا این نظر شیخ اعظم انصاری است دیگه، رفع حکمی میداند دیگه، کمون که دلیل آزرر هم رفع حکمی میداند، حالا کار نداریم، عرض نظرتون که رافعا للحکم الثابت به دلیل آخر عن بعض افراد موضوعهی فیکون مبین لمقدار مدلوله، که وقت اگر ما این عبارت، اگر این عبارت جناب آخوند خراسانی رو هم به نوعی امتداد عبارت شیخ اعظم در نظر بگیریم که ایشون هم تو عباراتشون دارن عبارتشون مثلا کم مقدار کمیته یا چی؟ آیا همچی چیزی کمیت و بیان مقدارش، بیان کمیتش، اگر این رو سلام میکنم سلام، اگر این رو هم در ادامه بیانات بفرمایید که شیخ اعظم در نظر بگیریم عبارت کفایه رو، بگیم ایشون منظورش اینه، که انشاءالله نمیخوام نسبت به آخوندم بدیم این حرف رو، لکن میخوام بگم اینم در ادامه این میشه فهمیده بشه. در مجموع به نظر میاد که این مطلب خیلی مطلب دور از ذهنی نباشد، حالا اگر اثباتم نباشه هم که دور از ذهن نباشه کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.